وقتتون بخیر شب بیداران عزیز، شما همچنان شنونده ی رادیو گفتگو هستید. دعوت میکنم که با برنامه ی حیات خلوت همراه باشید.
میهمان از در می آید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه‌ات می‌گذارد. اینجا در حیات خلوت.
به نام خدا. سلام، حیات خلوت و باز هم نگاهی به زندگی و آثار صاحب نظران در عرصه‌های مختلف علم، فرهنگ، ادب و هنر سرزمینمون ایران. این بار با کمال افتخار گفتگو می‌کنم با جناب آقای دکتر غلامرضا معمارزاده تهران، دکترای تخصصی مدیریت دولتی، عضو هیئت علمی دانشگاه دفاع ملی و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات. آقای دکتر معمارزاده سلام بر شما، صبحتون بخیر، سپاس که دعوت ما رو پذیرفتید و با ما هم کلام میشید.
به نام خدا تشکر میکنم از اینکه منو به این جلسه دعوت کردید و ان شاء الله در خدمت شما خواهم.
تقاضا میکنم جناب دکتر معمارزاده، اما نکته جالبی که برای من پیش از ورود به زندگی خودتون از آغاز عناوین برخی از کتابهایی بود که حضرت عالی به نگارش در آورده اید یا در نگارش اونها شراکت داشته اید. یکی از اون کتابها کتاب جالبی بود با نام مربیگری، سیر اندیشه ها، مفاهیم و نظریه ها. جایی من خونده بودم که برای اینکه مربی باشه فردی الزامی نداره که در اون کار حتما تخصص 100% داشته باشه، یعنی خودش کننده اصلی کار باشه. و سر همین هم مناقشاتی در گرفته بود بین افرادی که این نظر رو داشتند یا نداشتند. خودم کماکان موندم که به هر حال مربیگری دقیقاً به چه معناست. کوچینگ احتمالاً باید باشه. ابتدا از همینجا شروع بکنیم و اینکه چرا اصلا این کتاب به نگارش در اومد تا بعد بپردازیم به زندگی شخصی. تو موافق هستید؟
حتماً.
تقاضا می‌کنم.
بحث اساسی بحث مدیریت است.
بله.
یعنی چگونگی اداره سازمان هاست و به یک اعتبار برای مدیر دو تا نقش قائلن، یکی در نقش رهبر
بله.
ظاهر میشه و یکی در نقش اداره کننده سازمان. در نقش رهبر خب میبایستی که خلاق باشه و نوآور باشه
بله.
و برای سازمانش ایجاد دستور کار کنه. همین شخص باید در نقش اداره کننده ظاهر بشه و طرح تهیه کنه، برنامه تهیه کنه، بودجه تهیه کنه.
درسته.
برای این طرح نیاز داره که منابع انسانی پرورش بده. وقتی منابع انسانی پرورش داد، آنگاه مجبور هست اینو سازماندهی هم بکنه. در مقام اداره کننده ظاهر میشه. پرورش منابع انسانی در مقام رهبر هست.
بله.
و بعد در مقام رهبر ظاهر میشه و طرح رو اجرا میکنه. و در مقام اداره کننده ظاهر میشه، اونجا طرح رو ارزیابی و نظارت و کنترل میکنه. امروز مربیگری رو اون بخش پرورش منابع انسانی رو بهش خیلی توجه میکنه.
بله. بله.
چون تعاریف زیادی از رهبری در سازمان بله. شده. ساده ترین تعریفش این است که ارتباط برقرار کنیم و نفوذ بگذاریم.
در واقع بحث اون فررهوشی یا کاریزماتیک بودن فرد هم مطرحه.
اون یکی از اون هاست.
بله.
اون یکی از حالاتشه. بس خیلی بسی هست.
بله.
یعنی شاید گاهی اینها فررهوشی و اینها شاید بعضی موقع ایمن باشه. یعنی همیشه قطعیت وجود ندارد. بس که در چه شرایطی هستیم و برای چه کاری میخوایم اینها، ولی اون قسمت پرورش منابع انسانی
اون یه اصل مشترک،
اصل بله برای هم است که اونجا اونم رهبر ها بله. یعنی فرق، یعنی بنابراین ما وقتی از مربی صحبت میکنیم از رهبر صحبت میکنیم،
در جایگاه تربیت قرار میگیره. حالا اون نظری که من در واقع به صورت پرسش برای خودم مطرح بود، آیا واقعا نیاز هست که در تمام زمینه‌هایی که قرار هست نیروی انسانی پرورش پیدا بکنه، خود رهبر هم تخصص 100% داشته باشه.
نخیر، اینا مباحث اصلا خیلی پیچیده است. مثلا یکی از دانشمندان، فکر کنم اسمش پارکینسون باشه، وجود تخصص رو برای مدیر عیب میدونه، چون مدیر باید جنرالیست باشه، یعنی همه چیز دان باشه.
بله.
همین دانشگاهی که من هستم، دانشگاه دفاع ملی، رسالتش همینه، مدیرانی تربیت کنن که احاطه به مسائل محیطی داشته باشن.
بله.
مسائل محیطی که همون مؤلفه‌های قدرت استرابش میگن، مسائل سیاسی هست، اقتصادی هست، اجتماعی هست، فرهنگی هست، تکنولوژی هست و کل بسیار محیط رو در بر میگیره. بنابراین یک مدیر خوب که بخواد رهبر خوب باشد و اداره کننده خوب باشد، هر دو تا نقش بخواد خوب بسیار ایفا کند، حتما بایستی همه چیز دان باشد. و برای همین هم ما نیاز به مراکز خاص برای تربیت اینها داریم.
بله.
که با کمال تأسف باید بگیم مرکز آموزش مدیریت دولتی ما که رسالتش این هست، سالهای سال است از این فاصله گرفته و ما جایی مدیر تربیت نمی کنیم. دانشگاه دفاع ملی هم من خیلی بسیار تایید نمی کنم، ولی باز بهتر از جاهای دیگه است. یعنی داره کسانی تربیت می کند که محیط شناس هستند. یعنی شما مدیریت رو در یک کلام خلاصه کنید، مثلا میگیم مدیر و مدبر.
بله.
ببین، مدبر باید محیط بشناسه، مدیر باید داخل سازمانش بشناسه. برای ما رهبر و مدبر میدانیم، مدیر رو داخل سازمان اداره کننده میدانیم.
بله.
یا با هم دیگه
تفاوت. من تا حدی اون چیزی رو که فکر میکردم در واقع باید جواب بگیرم گرفتم، حالا انشالله که برای دوستان شنونده هم به این گونه بوده باشه. اگر موافق باشی جناب دکتر معمارزاده، برگردیم به سالیان پیش، زمانی که شما متولد شدید.
من همچنین که ملاحظه فرمودید، اسمم غلامرضا معمارزاده تهران هست.
بله.
ولی خودم قطعا قوچانیم، یعنی حساسیت دارم روی مسئله. بله.
یعنی اصالتا قوچانی هستید. اون پسوند تهران که البته با تای معلق تای دسته دارم،
پدرم تهرانی بوده.
آها.
پدرم تهرانی بودن. بله. و مادرم یزدی بودن، هر دو هم که در قدیات نیستن و حادثه‌ای باز شده که اینا در قوچان سلام مستقر بشن.
آه، پس اصالتا قوچانی نیستید، در قوچان به دنیا آمده اید.
من اونجا دنیا آدم اونجا بزرگ شدم.
بله.
اصالتا قوچانی هم.
ولی خودتون رو قوچانی حساب میکنید. بله. و برای هم تأکید دارید.
دقیقا.
پس شما زاده قوچان هست.
بله.
در چه سالی اونجا متولد شدید آقای دکتر؟
من 1324، یعنی شهریور 1324 اونجا متولد شدم.
بله.
پدر بزرگم چون معمار بوده و تهران بودن، اتفاقا به روایتی حالا ساکنم خیابان سیروس هم بودن.
بله.
قدیم به اصطلاح مرکز تهران بوده، میان زیارت مشهد و برگشتن اون حاکم قوچان جلویشون رو میگیره، میگه که اینجا وامیستی برای ما یک مسجد میسازی، یه حمام میسازی و بعد اجازه داری بری. اجرای دستور همانو مستقر شدن
ماندگاری در قوچان هم
کردن. هنوز آثارش رو میرم قوچان میبینم، اونجا قابل مشاهده است.
چقدر جالب. شما بعد از این که در قوچان متولد شدید، دوران کودکیتون رو همونجا گذروندین؟
من تا دیپلم قوچان بودم. متاسفانه من در یک سالگی چون مادرم از دست دادم،
روانشون شاد باشه،
بچه کوچیک خانواده بودم در حقیقت.
بله.
نمیتونم بگم از نعمت مادری برخوردار نبودم، چون خواهرم که خواهر بزرگم بوده منو بزرگ کرده، من احساس نمیکردم مادر ندارم.
بله.
تا سن مثلا 7 سالگی اینو بهشون گفتم مادر ادامهش خدمت.
بله. اون دوران کودکی خب قطعا دوران مؤثری بوده. شما علاقمندی های شخصی خودتون، نوع هدایت پدرتون و سایر اعضای خانواده به چه صورت بود؟ چه کارهایی بیشتر انجام میدادید؟
خانواده ما اصولا خانواده فرهنگی بود، یعنی پدرم درست معمار بودن، ولی خب برادرم ما فرهنگی بودن و محیط ما فرهنگی بود. من همون زمان هم یادم مثلا در کودکی خیلی از کتابا رو خوندم که الان میفهمم که خوندم ولی نفهمیدم. کتابای حتی خطی داشتیم، کتابای بسیار.
شما میخوندین اونا رو؟
به سختی، من نمیفهمیدم.
بله.
حتی همین کیهان بچه‌هام که میخوندیم اونم نمیفهمیدم. اینقدر از مثلا فرق از 6 سالگی اینا شروع کردم به
پیش خودن. از مدرسه.
بله. یعنی یک خاطره خیلی ناجوری دارم. بله. من مدرسه میرفتم حتی الفبا یاد نمیگرفتم و معلممون که خانومی بودن خدا رحمتشون کنه به خواهرم گفت که الفا نمیخونی اینها، خواهرم گفت اگه اجازه بدی از الفا رد بشه بقیش با من، چون من کلی کتاب میخوندم ولی الفا رو نمیخوندم.
چه جالب.
بله، و همان به اصطلاح رد شدن از الفا و تا آخر کتاب خوندن همون.
پس شما در واقع الفبا رو اصلا نخوندید؟
نخیر، نه یاد نگرفتم، یعنی چون حالا شاید همون رویات که میفرمود هر کسی رویات خاصی دارد، سخت بود دارم که قدم به قدم یک دو سه چهار، میخواستم کل رو بفهمم و از کل که میخوندم میفهمیدم مسئله چی هست.
این همون نگاهی بود که شما موقعی که در مورد مربیگری داشتید صحبت میکردید در مورد رهبری به نوعی در کلام شما بود. یعنی بیشتر به کلیت داستان، مجموعه آنچه که وجود داره توجه داشتید، احتمالا اون جزئیات براتون خیلی مهم نبود، کلیات داستان براتون.
امروز هم همین هست، یعنی واقعا جهان رو در کل نگاه میکنن و ایده ای که اعتقاد دارن باید کل رو بشکنیم به اجزا و از طریق اجزا به کل برسیم، تقریبا فکر درستی نیست، چون ماهیت کل چیزی جدای از ماهیت اجزاست و شاید این در ذهن انسان از اول باشه، این بله. مسئله کل نگری.
خب این که تو منطقه در واقع تو مجموعه ها هم به همین صورت نگاه میکنن، مجموعه مرجع خواصی داره که شاید مجموعه هایی که اون رو به وجود آوردند اون خواص رو نداشته باشند در جزء خودشون.
البته خب مکاتبی هست امروز که جز پست مدرنیست ها مثلا این شاخص پست هستن، اونا اتمیست هستن، یعنی مسائل اتمی نگاه
بله.
میکنن،
جزئی نگر.
بله، میگن به جز بشکنید تا بتون بشناسید.
بله،
خیلی کلیگر نیستن.
خب این دوره ورود شما به دبستان دوره جالبی بوده جناب دکتر معمارزاده، چون شما سریع شروع کردید به خوندن و احتمالاً نوشتن و شاید از یه جهاتی خیال معلم رو بابت این قضیه راحت کردید. بله. چون شما پیش از اون هم میدونستید. دوره دبستان بیشتر چه نوع نگرشی بر شما تأثیر گذاشت؟ میخوام بدونیم دوره دبستان شما چگونه گذشت؟
دوره دبستان دوره رویایی است برای همه. بله. تو هم دوران کودکی خودمون قطعا عاشق معلممون میشدیم، علاقمند میشدیم به معلممون و هیچ وقت دستورات مثلا فرض کن برادر یا پدر رو تو خونه شاید ترجیح نمیدادیم. بعد ما میگفتیم این غلطه، میگفتیم اینا معلم گفته این درسته. این نشانه است که اعتقاد داشتیم بهش. و هفته پیش فکر میکنم با خودم چقدر دنیای کودکان دنیای کوچکی است و چقدر ساده و سالم هست. ما یک معلمی داشتیم که اینو داشتن میبودن سربازی، ما صبح اومدیم مدرسه دیدیم که معلم نیومد و گفتن داره میره سربازی. نشستیم دور هم که چیکار کنیم که سربازی نره. مثلا یکی از راهایی که رسید به فکر بیاریم مثلا ماشین پنچر کنیم که اینو نبرن. تو دنیای کوچیک خودمون، برای همیشه یک رابطه عاطفی بوده و واقعا یک حالت رویایی.
بله.
الان پیش خودم فکر می‌کنم چرا مثلا ما تو کوچه که بازی می‌کردیم، بچه بودیم دیگه، چرا معلمو می‌دیدیم فرار می‌کردیم، قایم می‌شدیم، هیچ کس ما نگفت بود این کار انجام بده. اون احترام، اون به اصطلاح رابطه صمیمی بین بچه و معلم هست که امروز میگن مربیگری.
اون جایگاه در واقع اون بعد غیر مادی معلم شما بیشتر می‌دیدید، بیشتر
روحانیه.
شما رو تحت تأثیر قرار می‌داد. زمان شما در واقع به نوعی میشه گفت سیکل رو به پایان میرسوندین و بعد میومدید وارد مقطع متوسطه میشدید. درسته؟ در مقطع متوسطه چه رشته ای رو برای تحصیل انتخاب کردید آقای دکتر؟
من رشته ریاضی رو انتخاب کردم، چون اون زمان هم رشته برتر بود.
بله.
هم ریاضی درس روز بود و خیلی مورد علاقه من هم بود، به خصوص که بسیار تنوع داشت. و بعدا خدمت خواهم گفت وقتی اومدم دانشکده، که دانشگاه افسری اومدم اونجا. بله. میگم که
چقدر دانشگاه معمولی است.
بله بله. که چقدر اون ریاضی اونجا لازم بود. شاید بله. اون زمان درک نمی‌کردیم که این ریاضیات به چه درد می‌خوره، ولی فهمیدیم که نه، اصلا اساس زندگی انسان شاید یک نوع ریاضیات باشه. زمینی که من بسیار اعتقاد به مسائل اجتماعی دارم، ولی انسان بی‌نیاز از مسائل ریاضی هم نمی‌دونم. هنوزم که هنوز هست علاقه دارم به ریاضی، علاقم به ریاضی زیاد است و اعتقاد دارم که یک نوع نظم فکری هم برای انسان ایجاد میکنه.
دشواری برای شما نداشت تحصیل در دوران متوسطه، یعنی تا قبل از ورودتون به دانشگاه؟ چون بعضی وقتا یه افت تحصیلی، بسیاری از بزرگانی که باشون صحبت کردیم این رو اشاره کردن، افت تحصیلی برخی داشتند.
نمیتونم بگم برجسته بودم اینها، ولی جز ردای بالای کلاس بودم. معمولاً مشکل نداشتم، ولی یک تجدیدم یه دفعه آوردیم، خط تجدید شدم. من خانوادم هنرمندن.
بله.
همه هم به سرا یا نقاش هستن و خطات هستن. برادر بزرگم الان یه مجسمه ساز هست، ولی من خطم خوب نیست و علتش هم شاید چون من چپ دست هستم و در زمان گذشته با چپ نوشتم بد بود،
وادار میکردن
که ما رو وادار میکردن که با راست بنویسیم و این باعث شد که من مثلا با یک دست نامربوط شروع کنم نوشتن، این که خطم خوب نشد.
هنوز هم با راست مینویسید شما؟
من حقیقت وقتی رساله دکترا مینوشتم چون راست دست اصلیم نیست وقتی مینوشتم خسته میشد، بعد گفتم چیکار بکنم، یه دفعه دادم قلم دادم دست چپم،
بدید چقدر راحت تر میشه،
دیدم بله خیلی داره مینویسم، نه که خوشخط بنویسم ولی الان دیگه دو دست مینویسم بخواد اجباری، یعنی هر دو دست مینویسم تقریبا هم شاید باور کنید دو تا خط میتونم مقابل هم همزمان بنویسم، ولی این نشانه همون اجباری است که گذشته
نجب شده. بله من این رو دیده بودم خودم هم که بعضی وقتا وادار میکردن بچه ها رو که حتما قلم رو به دست راست بگیرن و خب کار درستی هم نبوده، متاسفانه این کار رو میکردن. آقای دکتر معمارزاده، شما برای ورود به دانشگاه قطعا داستان جالبی دارید برای گفتن، چون بسیاری از دانشگاه های دیگر رو شما میتونستید انتخاب بکنید برای امتحان ورودی. شما ریاضی خونده بودین، قاعدتا میتونستید به رشته های فنی و مهندسی برید، حتی میتونستید به رشته های دیگری برید که زیر شاخه های علوم انسانی به حساب بیاد اما باز همون ریاضیات به کارتون بیاد و در دانشگاه های دیگر. چرا دانشکده خاصی رو در دانشگاه افسری، چرا به این صورت اصلا انتخاب کردید؟ چرا اصلا رشته مدیریت رو انتخاب کردید؟ چه چیزی باعث این انتخاب شد؟ چون شما اون چیزی که نوشته شده در موردتون لیسانس مدیریت دولتی از دانشگاه افسری بوده.
فوق لیسانس هم دکترا مدیریت دولتی هست.
آه پس لیسانس
لیسانس هم علوم هست. بله. حالا اونم توضیح خوبی داره. حالا اینکه وارد دانشگاه افسری به علت علاقه به نظام بوده خیر. ولی اینکه خب میبایستی یک جایی میرفتم و وارد دانشگاه میشدم با توجه به مطالعاتی کردم و مشورتایی با دوستانم کردم اینها و با برادرم که هر دوشون خدمت نظام کرده بودن چون زمان افسر وظیفه میشدن و آشنا بودن با نظام. بله. توصیه کردن که این رشته بری بهتر هست، با مشورت اونها من رشته رو انتخاب کردم و بد هم نبود، چون حقیقت میگم خدمتتون اگر اون دانشگاه افسری نمی رفتم اون نظم رو که مورد علاقم بود اونجا پیدا نمی کردم بلد. شاید این سنتز امروز که حالا نمیدونم چقدر مورد قبول است یا نیست این سنتز حاصل نمی شد. بله شاید این دو تا رو مقابل هم که قرار بدید حاصل کار یه چیز خوبی شد.
شما کتاب رفتار سازمانی رو که ترجمه کرده بودید نقد کرده اید الان و هنوز هم کاملا فعالانه اون رو نقد میکنید، نکاتی رو که در این کتاب هست، اما کتاب دیگری رو که ترجمه کردید یعنی نظام‌های اداری امور عمومی تطبیقی کتاب خوبی میدونید. این کتاب کتابی است که تشویق میکنه به خرد ورزی، در واقع به نوعی اون نگاه کلی نگر رو که حضرت علی به دنبالش بوده اید همیشه در این کتاب به قول خودتون میتونیم اون اصول و رؤوسش رو پیدا بکنیم.
در مورد اون خرد که فرمودید دانش لازم هست ولی کافی نیست، یعنی دانشگاه مرکز دانشه و وظیفه‌ش هم تولید دانش هست.
بله
ولی همزمان بایستی که روی تفکر انسان ها هم کار بشه. یه دانشجوی که فقط فرما شما فرمول یاد گرفته و یک انباشت به اصطلاح اطلاع در ذهن دارد اون الزاماً خردمندانه فکر نمی کنه.
بله.
این محیط هست که با اون رو پرورش بده. یک نکته هست گاهی هم اشتباه میشه در مورد مدیریت، بین رشته های مدیریت به خصوص مدیریت دولتی که رشته دانشگاهی است و آموزش مدیران با تفاوت قائل بشیم. در دانشگاه ما به اصطلاح پی اچ دی تربیت میکنیم و این متخصصه، الزاماً قابلیت اداره سازمان ها رو ندارد. این اشتباه است، فکر میکنه کسی که مدیریت دولتی خوند میتونه مدیر خوبی هم بشه، سازمان اداره کنه. نخیر، اون فقط در رشته خودش مثل مکانیک، مثل حقوق.
بله.
همینقدر که حقوقدان دقیق میداند مسائل رو از تخصصی، اونم همینقدر. اگه کسی میخواد مدیر بشه همون هم باید بیاد مرکز آموزش مدیریت دولتی و دوره مدیریت جنرالیست ببینه یا دانشگاه دفاع بره این دوره کلی رو ببینه تا مدیر بشه. برای ما اینها مدیر اطلاق نمی کنیم. خوشبختی و حقیقتا بدبختی جوامع دست همون مدیران دولتیشونه، چون تمام منویات اونها مردم رو که در مجلس متجلی میشه اینها بایستی که جامعه عمل بپوشونن. پس اگه اینا قابلیت نداشته باشن کشور به خوشبختی نخواهد رسید. این نکته کلیدی است که ما در تربیت مدیران خودمون غفلت کردیم.
یعنی این نگاه و این نگرش که مدیر الزاماً فقط مدیر نباشد، رهبر هم باشد و پرورش دهنده مربی.
دقیقا یعنی این حال. این کتاب تطبیقی که فرمودید چرا علاقه بهش داری؟ چون رو همین مسئله است بیان میکنه. میگه که کشورهایی که رفتن دنبال مدرن شدن و مدرن شدن رو در دستور کار خودشون قرار دادن، چون یک مدل وارداتی بود و با شرایط اینجا وفق نمیداد، همه کشورها دچار فروپاشی شدن، از جمله ما. ما به سرعت داشتیم به طرف مدرن شدن حرکت میکردیم، ولی دیدیم که نظام اجتماعی و اون لایه‌های زیرین جامعه نپذیرفت این رو و در مقابلش ایستاد. یه لایه خیلی نازکی اون بالا ما مشاهده کردیم از تغییر، ولی تبدیل به توسعه نشد و تغییر بنیادی انجام نشد. کتاب این رو بیان میکنه.
بله.
میگه شما حق ندارید مدل‌های اونها رو چشم بسته بیارید اینجا وارد کنید و مورد استفاده قرار بدید.
چون ما یه پیشینه‌ای داریم به ویژه فرهنگ.
بله. ببینید ما سه تا معلفه اینجا باید همیشه مد نظر قرار داشته. بله. محتوا، بستر و نهاد.
بله.
اگر اینها همخوان بودن شما موفقید، اگر نبودن شما موفق نیستید. شما محتوا رو از خارج وارد کردید، ما رو اونهاست. اصطلاح گفتم درختی است، اونا کاشتن، سالها رشد دادن، نگهداری کردن، زحمت کشیدن، میوه هم داده، دارن استفاده میکنن.
ولی توی اون بستر، توی اون نهاد. بله.
من تو مقاله چرا زرافه گفتم شما حق ندارید گردن بلند سرتون تو باغ دیگری ببرید از میوه اونو بخورید. ببینید هم اخلاقی درست نیست، هم اون میوه به درد شما نمیخوره. پس بیاید از اول نهاد خودتون رو رشد بدید. این ریشه مطالعات تطبیقی اینه. من اصطلاح همیشه برای کلاس به کار میبرم، اگر مؤلفه هایی میخواد وارد کنید یا مدلی میخواد وارد کنید، دیوار فرهنگی در جلو شماست، باید از این دیوار عبور کنید.
بله.
نه یا دیوار رو سوراخ کنید. سوراخ کردن دیوار به معنای از بین رفتن کشورتونه. تمام محتوای کتاب در همین مسئله است که چه کار بکنیم، چه مدلی رو به کار بگیریم تا بتونیم موفق بشیم.
حیات خلوت.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب دکتر غلامرضا معمارزاده تهران، به ویژه به خاطر نکاتی که فرمودید درباره زندگی خودتون. من امروز با جناب استاد دکتر غلامرضا معمارزاده تهران گفتگو کردم، دکترای تخصصی مدیریت دولتی، عضو پیشین هیئت علمی دانشگاه دفاع ملی و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات. و اما کلام پایانی این برنامه خطاب به شنوندگان ارجمندمون.
وقتی مباحث مطرح میشه و امروز خب قطعا انسان آگاهیاش نسبت به شرایط بیشتر هست، وقتی انسان مرور میکنه میبینه که انسان نه جبرگراست نه اینکه آزاده، یعنی هم تحت تأثیر شرایط هست هم تحت تأثیر اراده است. حاصل این دوتا چیزی به دست میاد که انسان شاید راضی باشه یا راضی نباشه. تشکر میکنم از شما که اجازه مرور دادید و انسان باز بین فکر افتاد که بله چرا اینجا قرار گرفته است.
تا طلوعی دیگر، بدرود.
برنامه حیات خلوت رو شنیدید و شما همچنان همراه هستید با رادیو گفتگو. سامانه پیامکی ما 30010 35 هست. شما میتونید از طریق این سامانه با ما در ارتباط باشید.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 مگاهرتز رادیو گفتگو. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
درست بنویسیم و درست بخوانیم. با اعلام ساعت 2:25 شما را دعوت می‌کنم به شنیدن این برنامه.
درست بنویسیم، درست بخوانیم.
به نام خدا. سلام. در این برنامه درباره واژه دوقلو میخوام خدمتتون صحبت بکنم. البته درباره سه قلو و چهار قلو هم صحبت میکنم. واژه دوقلو از زبان ترکی وارد فارسی شده. تلفظ اصلی این واژه تقریبا تلفظ فارسی شده شو عرض بکنم دوقلوه یا دوقلو. خود واژه به اصطلاح یه واژه از نظر ما، از نظر فارسی، بسیطه، یعنی یک واژه، تک واژه به اصطلاح. مثلا ما میگیم کارگاه مرکب از کار و گاه، دو تا تک واژه داره. این دوقلو در ترکی که عرض میکنم دوقلوه، عدد دو به اضافه یک کلمه دیگه مثل قلو نیست. بنابراین ما وقتی که میگیم سه قلو و چهار قلو، این یه تغییریه که در زبان اتفاق افتاده و تغییر بسیار به جاییه. بسیاری از ادبای ما سختگیری میکنن، میگن سه قلو به کار نبریم، چهار قلو به کار نبریم، نمیدونم شش قلو، هشت قلو و امثاله. حتی قل به کار میبرن، میگن مثلا خانمی رو دیدم که بچه دو قلو داشت، یه قلش این دستش بود، یه قلش هم اون دستش بود. این یه تغییر خیلی خیلی طبیعیه که توی زبان رخ میده و خواهش هم اینه که این سختگیری رو نفرمایند. این که این واژه در ترکی دوقلو به معنی خودش به معنی جفته، به معنی دوتایی، دوتاست و ربطی به دوی فارسی نداره. ما اینطور، مردم ما اینو استنباط کردن از این که این دوتا قل یا دوتا قلوه. بنابراین این دو قلو و سه قلو و چهار قلو کاربردش همونطور که عرض کردم بی اشکاله و خیلی خیلی هم استنباط زیبایی که ما از این واژه ترکی کردیم. پس دو قلو از ترکی وارد فارسی شده، سه قلو و چهار قلو و پنج قلو و شش قلو و هفت قلو و هر عدد دیگه‌ای هم که می‌خوایم به این ابتدا اضافه بکنیم و قلو رو به معنی اون تک بگیریم کاملا بی اشکاله. تا برنامه آینده‌ای که خدمت شما عزیزان شنونده باشم، شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم.
برنامه‌های منتخب رادیو در زمستان 1397.
هر روز ایستگاه 98 از رادیو اقتصاد می‌شنویم که روزنگاری است از دانش اقتصاد ایران و جهان.
و چه خوب می‌شود اگر بتوانیم این دانش و آگاهی را در گرما گرم زندگیمان به کار ببندیم و در کنار برنامه خانه و خانواده رادیو ایران هر روز صبح پای صحبت‌های کارشناسان خانواده دلی بتکانیم
و همین دل را تازگی ببخشیم و شادمان کنیم با نوای بخش صبحگاهی رادیو پیام
و شور و نشاط لحظه هامان را به هیجان مسابقه عصرگاهی 021 رادیو تهران برسانیم
و تلاش کنیم تا در هر ثانیه جوابی بیندیشیم و رها سازیم روحمان را با خط آزاد رادیو جوان.
و حال سکوت شب هنگام را یادآور شد و گوش جان بسپرید به پشت پلک صبح رادیو سلامت. حتی اندیشه کنیم با طنز پردازان معاصر
در نقل نقلستان رادیو سبا و بازتابش در برنامه کافه نیمروز رادیو فرهنگ گوش نوازی میکنه
و به گفتگو بنشینیم. عصرگاهان سیاستمان را در رادیو گفتگو با برنامه گفتگوی سیاسی
و حال و هوای دل به وحی بسپاریم و تلاوت من را به گوش هوش بشنویم از رادیو قرآن.
و سؤالی اگر ماند از این روزگار، پاسخش را از برنامه زمزم احکام رادیو معارف بجوی.
و چه زیباست عاشقانه روایت کنیم حکایت من را